سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در بحث بیع مالک بایع مال خود و مال دیگری را رسیدیم به جهت دوم. جهت دوم را ما تحت این عنوان قرار میدیم که آیا اگر در جهت اولا قائل به بطلان شدیم، یعنی در فرض رد مالک، مالک اون بعضی که فضولتن فروخته شده، یا بنابر قول به بطلان فضولی مطلقا حتی با اجازه، در فرض بطلان بیع در اون مقداری که فضولتن فروخته شده، اگر قائل شدیم به بطلان بیع در ما یملک هم، به یکی از اون سه وجهی که ذکر شد در جهت گذشته، آیا در صورت اجازه مالک و قبول مالک، مالک اون مالی قسم بخشی از مبیعی که فضولتن فروخته شده بود، اگر اجازه کرد و آیا یقع البیع صحیحا یا نه علی تقدیر قول به بطلان در اونجا بنابر اجازه هم باستی قائل به بطلان بشه. شیخ فرمودن لا اشکال فی الصحه، لو اجاز مالک اون بعض و حالا صحیح ها. اگر مالک اون بعض اجازه کرد، بیع هم در ما یکون فضولتن صحیح هون به مالکی بل اجازه، و هم در اون قسمی که کان یملکه البایع صحیح هون بلا اشکال. این تعبیر مرحوم شیخ است، مرحوم محقق اصفهانی این تعبیر بر این بیان خورده گرفتن و اشکال کردن، فرمودن بر این که این مطلب صحیح نیست، زیرا که یعنی در حقیقت مرحوم شیخ تفصیل دادن بین فرض اجازه مالک و قول به صحت بیع فضولی با اجازه مالک، و بین قول به فساد فضولی یا عدم اجازه مالک. بنابر قول به صحت فضولی به اجازه مالک و اجازه مالک، که انه مرحوم شیخ فرمودن لا اشکال فی صحت البیع فی ما یملک ایضا، و انما الکلام را و بحث را در اون جهت گذشته گذاشتن در جایی که مالک امضا نکنه، رد کنه، آن وقت گفته میشه در اون بعض هم مالک بود به ما یملک بود یقع باطلا به یکی از این صورت، یا اصلا به فضولی صحیح نباشه باطل باشه، فی ما یملک هم یقع باطلا. این ظاهر عبارات شیخ یا صریح تعبیرات شیخ است که مورد اشکال قرار گرفته در کلمات محقق اصفهانی. ایشون فرمودن در این که مطلب اینجوری نیست که علا این تقدیر یکون صحیحا قطعا و علا اون تقدیر یکون مورد بحث، بلکه اگر اون موانعی که گفته شد، اون موانع را بایستی ملاحظه کرد، اون موانع اگر تام باشه، بنابر اجازه هم، اجازه کردن و رد نکردن هم اون موانع باقی است، الا در یک صورت. ایشون اینجوری فرمودن، فرمودن در این که این که مرحوم شیخ بین دو فرض تفکیک انداختن را بنابر فرض صحت فضولی و اجازه مالک گفتن لا اشکال فی الصحه لو اجازه، و بحث را در اونجای بردن که یرود یا قائل به بطلان فضولی بشین، فرمودن این مطلب لیس به صحیح. چرا؟ چون مدرک حکم به صحت چیست؟ اگه مدرک اجماع و روایت باشه، که مدرک شیخ اجماع و روایت صفار بود، این که فرقی نمی کنه بین دو قول، این دیگه چه قائل به بطلان فضولی بشین چه قائل به صحت بشین، خب اجماع و روایت هر دو رو میگیره، و اگر مدرک مقتضای قاعده باشه از باب مثلا انحلال و مقتضای قاعده و امثال اینها مخواهیم قاعده به صحت بشیم، پس بایستی اون موانعی را که ذکر شد بیان کنیم و ملاحظه کنیم، ببینیم اون موانع، اون سه تا موانعی را که ذکر کردیم، آیا مخصوص به اون جایی است که بیع فضولی باطل باشه، یا اجازه نکنه و رد کنه ماله، یا اون موانع جایی که بیع فضولی صحیح باشه و اجازه هم بعد ملحق باشه، باز هم اون موانع هست. ایشون می‌فرمان در این که صحیح این است که این موانع هست، حتی اگر مالک اون بعض بعدن اجازه کرد و قائل به صحت بیع فضولی به اجازه شدی. چرا؟ چون باز هم تبعض در بیع واحد یا عدم تبعیت قصد از عقل یا مثلا جهالت لازم می آید در بنابر اجازه هم. حتما این از بین از زمان عقد، انشاء عقد تا زمان اجازه این موانع موجوده، چون بازم بالاخره قبل از اجازه بیع فضولی صحیح نیست. وقتی بیع فضولی صحیح نبود، راه بیع مالک چی میشه؟ اگر بخواد صحیح باشه در حصه خودش، یلزمو تبعض العقد الواحد محضور آن اول، یلزمو این که مقصود بیع مجموع بود، اینجا فقط این یقع مملوکان و مبیعان، این باز خلاف قصد متبایعین میشه در این تا قبل زمان اجازه. یلزم الجهاله به مقدار ثمن که در مقابل مبیع مالک انجام گرفته، مایم مالک انجام گرفته، اینم باز محصور هست. این سه محصور اگر قبول شد اونجا، این اینجا هم قهرن میاد و یوجب البطلان. اگر اونجا رد شد، اینجا هم رد میشه. پس این دو مسئله از باب واحده، مگر در یک فرض. چی میگه؟ مگر بر فرض این که قائل به کشف حقیقی بشیم در باب اجازه، بگیم بر این که با اجازه مالک یعنی کشف، و بر این که از ابتدا این بیعه مال غیر فضولتن کان صحیحن، کشف حقیقی را اگر قائل شدیم، آن وقت بله بنابر اجازه، یعنی کشف که از اول نه تبعاضی هست، نه عدم تبعیت قصد از عقد هست، نه جهالتی هست، چون همش در مقابل همش همه قرار گرفته. مثلا از اول یعنی کشف که بیع کان صحیحن و تملیک و تملک مجموع سمن در مقابل مجموع مسمن از اون ابتدا واقع شده. ولی ایشون فرمود کشف حقیقی را به این نحو، به نحو شرط متأخر که از ابتدا یعنی کشف صحت العقد، این لم یقبله الشیخ، مرحوم الشیخ این را قبول نکرد. ایشون مبناش مشهور هم همینجور مثلا مبناشون نقل یا کشف حکمی بود. پس بنابر کشف حکمی، کشف انقلابی و حسب تعبیر ایشون یا نقل، محاذیر سگانه گذشته در صحت بیع فی ما یملک، اون محاذیر همش وارده. پس اگر اون محاذیر را قبول کردیم، کسی به استناد یکی از اون محاذیر قائل به بطلان شد، دیگه فرق نمی کنه بین قول به صحت فضولی یا به بطلان فضولی. این حاصل اشکال ایشون. البته این اشکال اگر ایشون متعرض نمی شد خیلی مهم نبود انسان متعرض بشه، چون ایشون متعرض شده خیلی مفصل، بعد نیست متعرض بشیم. روزه ما جهت دوم رو این قرار دادیم. این اشکال ایشون وارد نیست بر مرحوم شیخ، به جهت این که صحیح این است که حتی علی النقل، علی الکشف الحقیقی که خود ایشون هم قبول کردن وارد نیست، تفکیک بین دو جهت و دو مسئله فی محله. بنابر نقل و کشف حکمی هم حق این است که ما اگر قائل به بطلان هم شدیم به یکی از اون سه وجه و سه مانع گذشته ذکر شده در جهت سابقه، در جایی که به فضولی باطل باشه ولو به جهت عدم اجازه و رد مالک، در جایی که مالک اجازه کرد و امضا کرد بیع را در اون بعضی که فضولی بود، میباشته قائل به صحت بشه، حتی اگر اون موانع را در جهت سابقه قبول کردیم. اون موانع مخصوص به اونجاییست که بیع نسبت به اون بعضی که فضولتن انجام گرفته لا یکونو صحیحان، یکونو باطنان ولو به جهت عدم اجازه و به جهت رد. چرا؟ به جهت اینکه این موانع ما اگر مانعیتشون را هم قبول کنیم، قبول مانعیت، مانعیت یکی از اون موانع، اقتضای بطلان داره در حد خود مانع، نه بیشتر. مثلا لزوم تبعض بیع واحد و اینکه مثلا انشاء واحد است و بسیط است، یا لزوم تبعیت، عدم تبعیت عقود از قصود و امثال این اینها. خب اینا در چه وقت لازم میاد؟ در وقتی که بخواد بیع در ما یملک صحیح باشه و در ما لا یملک، ما یملک الغیب، صحیح نباشه، نافذ نباشه. و قبل از اجازه بنابر نقل و کشف حکمی، بیع در ما لا یملک لیس صحیح هم. خیلی خوب، این مانع اقتضای این مقدار داره که پس تا وقتی که بیع نسبت به اون حصه‌ای که مال دیگریست و مال لایملکه و هنوز اجازه نکرده، تا وقتی که اجازه نکرده نمیتونه این بیع نه در مال لایملک صحیح باشه و نه در مایملک. در مال لایملک نمیتونه صحیح باشه چون اجازه نکرده مالکش و این مالکش نیست بایه. در مایملک نمیتونه صحیح باشه چون تبعض لازم میاد، چون عدم تبعیت قصود از عقود لازم میاد و امثال اینا و جهالت لازم میاد. ولی بعد که اجازه کرد، بعد که اجازه کرد، دلیل صحت به عمومات صحت به این بیع را از زمان اجازه در هر دو مال با هم میگیره، نقلن یا کشفن، حکمیان انقلابیان، چون دیگه از زمان اجازه به بعد این بیع واحدی که کان قد وقع محذوری و مانعی نداره، مقتضیش تامه چون بیعون احل الله به میگیرش، مانعش هم در هر دو مال میگیره، حتی در مایملک از این به بعد میگیره چون عنوان بیع برش صادقه، پس مقتضی تامه. مانع هم مفقوده چون مانع عبارت از لزوم تبعض بود یا لزوم عدم تبعیت بود، تخلف قصد بود، جهالت بود. از زمان اجازه به بعد تمام این محاذیر مرفوعه در هر دو مال، پس مشمول عمومات عقود العقود و احل الله البيع و تجارت عن تراضی. پس بازم حق با شیخه که علا فرض الاجازه یکون البيع صحیحا من حین الاجازه فی المالین معا. چرا این مقدار باستی قید بخوره کلام شیخ که در بنابر نقل و بنابر کشف حکمی اگر یکی از اون موانع را ما قبول کردیم، بیع فی ما یملک قبل از اجازه صحیح نیست، به خلاف این که اگر اون موانع را قبول نکردیم قبل از اجازه صحیح. این فرق میشه که در حقیقت صحت بیع فی ما یملک بنابر قبول یکی از این موانع قبل از اجازه هم نمیتونه صحیح باشه، چون اون مانع درش هست بنابر نه و بنابر کشف. ولی بنابر کشف حقیقی نه، از اول یکون صحیحا، او یکون صحیحا و این میکن یکون. پس در حقیقت لازمه قبول اون یکی از اون موانع در اون جهت سابقه این نیست که ما بنابر اجازه بگیم باید یکون فاسدن. تفصیل مرحوم شیخ درسته که جایی که مالک اون بعض اجازه کرد، اینجا لا اشکال فی صحت البیع فی ما یملک، حالا یا از اول اگر قائل به کشف شدیم، یا اصلا موانع را قبول نکردیم، یا از حین اجازه، چون از حین اجازه مقتضی تام است، مانع هم مفقود، از حین اجازه این بیع در هر دو مال میتونه صحیح باشه، هم در مال مالک چون اجازه مالک، هم در مال ما یملک بای، چون از حالا به بعد هیچ محذوری نیست در صحت، نه تبعض، نه جهالت مثلا، نه غرر، و نه اون محذور عدم تبعیت عقود از قصور. پس تفکیک بین این دو جهت که در کلام شیخ آمده است، بین دو فرض، فرض اجازه و صحت فضولی، لا اشکال فی الصحت، حالا یا از اول یا از حین اجازه حالا نقل. و فرضی که ما مورد بحث باستی قرار بگیره همون فرضی است که مرحوم شیخ بحث کردن، اون فرضی است که قائله به بطلان فضولی بشیم یا به رد و عدم اجازه بشیم بنابر صحت فضولی، آن وقت اینجا جا داره کسی بگه اگر بخواد بیع صحیح باشه یلزم یکی از اون محاذیر سگانه گذشته. این تفنه اون جهت یا جهت ثانیه، چون مرحوم شیخ متعرض شدن میشه عنوان جهت ثانیه بشه. جهت ثالثه از بحث در اینه که خب حالا بعد از این که ما به این نتیجه رسیدیم که بیع ما یملک یکون و صحیحاً، حتی جایی که خب مالک فضولی رد کرد در حصه خودش، فضلاً از اونجایی که اجازه کرد، بیع بای ما یملک را چیزی که ملک خودش نسبت به ما یملک یکون و صحیحاً، چون اون محاذیر سگانه در کار نبود، مقتضای قاعده صحت بود، روایت صفار و اجماع منقول و امثال اینا هم که مؤید بود. خب حالا در جهت ثالث این بحث هست که اذا استلزم رد مالک و در حصه خودش و عدم صحت فضولی ولو لعدم الاجازه از مالک، اگر استلزم خللا یه مشکلی آفرید این رد مالک و عدم صحت، یه محظور دیگری را در بیع ما یملکه البایع آورد، در حصه ما یملک اگر بخواد صحیح باشه یه محظور دیگری پیش میاد. اینجا حکم چیست؟ که اگر صحیح بود، اگر اجازه میکرد و بیع در هر دو مال صحیح بود، این محظور نبود. اگر اجازه نمیکرد، اگر اجازه حالا که اجازه نکرده، در اون تنها اون حصه مملوکه میخواد مبیع قرار بگیره و صحیح باشه، او اگر تنهایی انشاء میشد محظور داشت و صحیح نبود. آیا اینجایی که اینجوری انشاء شده، این الانشاء محظور نداشت ولی به لحاظ صحت و بعد از عدم اجازه این محظور را داره، آیا این یکون و باطلن یا لا یکون و باطلن؟ مشهوری که قائل به صحت شدن بون اجماع و امثال اینها و من هم شیخ، اونها استثناء کردن، گفتن یقع صحیحا فی ما یملک الا اذا استلزم عدم صحت البیع فی ما یملکه الغیر ولو لعدم اجازته الا اذا استلزم محظورا من لزوم الربا او بیع المجهول منفردا. این دو مورد استثناء کردن، گفتن اینجا دیگه لا یقع صحیحا. این دو مورد کجاست؟ یکی جایی که اگر اون رد بکنه و امضا نکنه صحت به در ما یملکه البایع مستلزم ربویت معامله باشه. اگر اونم امضا کنه ربویت در کار نیست، اگر امضا نکنه ربویت در کار نیست. مثالش کجاست؟ مثالش اینجاست که معامله بین دو جنس ربوی شده. فرض کنید درهم را در بیع صرف فروخته با درهم به زیاده، اونجا گفته میشه اگر درهم را با درهم به زیاده از یک جنس بفروشید بدون ذنب جنس دیگری یکون و باطل است، چون ربا، ربای بیعیش به اصطلاح در درهم و دینار، بیع درهم به اکثر مه لا یجوز ربا، 10 درهم به 11 درهم رباست، 1 دینار به 2 دینار رباست، ولی 1 درهم و 1 دینار مثلا فروخته بشه به 15 درهم 20 درهم 22 درهم اشکالی نداره، لیس ربا. چرا؟ چون اینجا درهم منظم شد بهش در یک طرف، دینار درهم و یک درهم و یک دینار در مقابل مثلا 15 درهم یا 22 درهم قرار میگیره. خب این به این معنا نیست که اونجا اینجوری تحلیل میشه، این هم منصوصه در روایات به عنوان بیع الزمیمه. اگر انسان به اون جنس ربوی میخواد به اکثر بفروشه، یه چیزی رو از جنس دیگری ضم کنه، مثلا 1 کیلو گندم رو به 1.5 کیلو گندم پستر بخواد بفروشه، یه چیزی رو زمینه میکنه، 1 کیلو گندم با یه قلم مثلا، 1 کیلو گندم با یه چیز دیگر، با یه دینار، با یه درهم در مقابل 1 کیلو، اگر اشکال نداره. چرا؟ چون در حقیقت هیچ جا زیاده مثلین متحقق نخواهد شد، چون سمن در مقابل مجموع سمن در مقابل مجموع مسمن است به نحو اشاعه، به این معنا که هر مقداری از سمن را این اینجوری تحلیل کردن. البته اصل مطلب صحت منصوصه، ولی برای تحلیلش این تحلیل رو هم ذکر کردن که در اینجور وقتی یک کیلو رو با یه درهم در مقابل 2 کیلو قرار داد، پس نصف 1 کیلو درهم در مقابل نصف 2 کیلو است. اینجوری نیست که 1 کیلو در مقابل 1 کیلو یه خورده است، درهم هم در مقابل بقیه است، چون اینجوری که تقسیم نمیشه سمن بر مسمن، بلکه نصف مشاع سمن در مقابل نصف مشاع مسمنه. معناش اینه که 0.5 کیلو از درهم از اون خنطه گندم با 0.5 درهم در مقابل 1 کیلو از اون، در مقابل نصف اون 2 کیلو است، 1 کیلو از اون خنطه ردیعه مثلا. هر در هر مقداری که شما بخواید تقسیم کنید، میبایستی این زمینه هم نسبتی از این زمینه وارد کنید در طرف سمن. پس در هیچ جا ما نداریم مثلین در مقابل هم قرار بگیره به تنهایی، یکی کمتر یکی بیشتر. پس هیچ وقت زیاده مثلیه در کار نیست، همیشه در هر در محاسبه وقتی بخواییم تحلیل کنیم ببینیم نصف مشاع 1 کیلو درهم یا سلسش یا ربع، هر قدم برید کسر بالاخره باز در مقابل کسری از اون ذمیمه هست که اون کسر از منظم با کسر از ذمیمه هر دو در مقابل کسری از چیز قرار میگیره، که در هیچ جای این تحلیل قهران ما مثل در مقابل بیش از مثل نخواهیم دید بدون ذمیمه. اینم تحلیل اون نصی است که آمده که به ذمیمه صحیح، که اون را خواستن از باب قاعده هم درست کنم بگن روایت خاصم نبود، بیع ذمیمه ربای بیعی که زیاده در متماثلین در مقابل هم در بیع و معاوضه قرار بگیره در کار نخواهد بود، چون دلیل زیاده میگه زیاده مثل جنس، ما زیاده جنسی نداریم، همیشه در مقابل این شیعی که اون او زائده بر اوست یک جزئی از اون ذمیمه ای که از جنس نیست و از مثل نیست و مماثل نیست مجانس نیست ما داریم. پس هیچگاه دو مثل فقط با هم به زیاده احد ما الاخر نخواهیم داشت از همون جنس. خب این رو اونجا میگن. وقت اینجا قهران اینجوری میشه که اگر بخواد کسی یک درهم و یک دینار مثلا با 22 درهم بفروشه، بنابراین که هر دیناری 10 درهمه، یک درهم و یک دینار را میخواد بفروشه به 22 درهم، این اشکال نداره، اینجا یکون صحیح. چرا؟ چون در حقیقت فرض کنیم این درهم و اون دینار اون دراهم پستره، قیمت اون دراهم نصف قیمت این درهم و نصف قیمت دراهمی است که اون دینار ده تا از اون درهم ها رو تشکیل میده از در قیمت. با 22 درهم ردی میخواد یک درهم و یک دینار جید را بخره، اشکالی نداره، چون درهم در مقابل بیش از خودش از جنس فقط قرار نخواهد گرفت، نصف درهم و نصف دینار در مقابل مثلا 11 درهم قرار میگیره و هاکذا. پس ربا نیست، ربای بیعی که عبارت باشه از بیع متجانسین فقط به اضافه احد و ما الاخر، این در کار نیست. همیشه مقتضای تقسیط اشاعه است، درهم را در مقابل درهم معینه قرار نداده، این مجموع را در باب زمینه اینجوریست، این مجموع در مقابل اون مجموع قرار میگیره، فرضا اشاعه هست در بین. بنابراین این معامله هم مشمول نصوص زمینه است، ادله زمینه ای رو میگیره یکون و صحیحا، و هم از باب اون تحلیل اگر درست شد اون تحلیل رو قبول کردیم که علی القاعده در اینجا ربای بیعی که عبارت از زیاده مثلی از جنس در یک معامله که مقابل این فقط جنس خودش باشه با زیاده، که این ربای بیعی است که منهی عنه شده و در روایت هم ازش تعبیر به مثلا به مثل شده، این هم اون تحلیل رو هم اگر قبول بکنیم اون تحلیل هم قهرا در اینجا هست، هم مشمول نص به صحت به زمیمه است، هم مشمول اون نکته ایست که اون نکته ضابطه ایست که در باب ربای بیعی متماثلین گفته میشه. خب اگر اجازه کرد صاحب دینار اشکالی درش نیست، روشنه، لا یکونو محظورو، مجموع یک درهم و دینار جید در مقابل 22 درهم ردی قرار گرفته و معامله صحیح، ولی اگر رد کرد یا اصلا به حضوری گفتیم باطلون، این آقا مالک دینار بود، مال غیر دینار بود، مال من هم درهم بود، قهرن معامله در دینار که باطل شد، اینجوری میشه که دیگه دینار مملوک نیست و مبیع نیست، مبیع فقط درهم تنهاست، جزء مبیعه، مبیع در مقابل درهم، در یک درهم در مقابل قهرن اگر به 22 درهم فروخته، یک درهم در مقابل 2 درهم قرار گرفت، پس 2 درهم را قهرن آقای مالک 22 درهم رو شده 20 درهمش پس میگیره، چون 20 درهمش در مقابل دیناره، همون 2 درهمش باقی میمونه، فیلزم و ربا، یلزم و بیع یک درهم بدون زمینه، چون زمینه لا یکون البیع فیه صحیحا باطل میگه، بیع یک درهم در مقابل چی؟ در مقابل 2 درهم، و هذا هو ربا، ربای بیعی، فیکون حراما و باطلا به جهت لزوم ربا. اینکه فرض کردیم 20 درهم تا اینکه خیلی روشن بشه اضافه یک درهم بر درهم، دینار هم فرض کردیم 10 درهمه جید بوده، در حقیقت این 20 درهم همون 11 درهم جید را که یک درهمش درهم بود 10 تاش هم دینار بود، 11 درهم جید را به 22 درهم ردیع فروخته، ولی وقتی که اون درهما 10 تاش ضمن دینار بود، نه به شکل درهم، تجانس نبود، مثل ربا نبود، ذمیمه بود، از جنس دیگر بود، گرچه قیمتش قیمت 10 تا درهم جایز بود، از جنس دیگری بود، مشکل ربای بیعی و مثلی در کار نبود. ولی بعد که فرض شد که بیع دینار باطلون، قهرن معادلی که اون مقداری که معادل دیناره، این مقدار باقیش بر ملک مالکش، که عبارت از 20 درهم باشه، از درهمای ردی در مقابل اون دینار بود. آن چیزی که میمونه در مقابل درهم جید، قهرن درهمشون کل سمن درهم بود، در سمن دیگه جنس دیگری نبود، کلش درهم. معناش اینه که لازمش اینه که یک درهم جید را فروخته این آقا، اگر بخواد به صحیح باشه، یک درهم جید را فروخته است به 2 درهم ردی. حالا ابتدا میامده درهم جید را به 2 درهم ردی میفروخت، جایز بود؟ نه، جایز نبود. روای مثلی دیگه، اینجا دیگه جنس دیگری نیست، نه در این طرف نه در اون طرف، فیقع و باطل. این استثناء اولی کردم. استثناء دو، گفتن اینجا دیگه لا یکون صحیحا، پس بیع فی ما یملک یکون صحیحا حتی لو لم یجز، لو یو کان باطلا فی مال الغیر، لم یجز المالک للدینار للجزء دیگر مبیع، یکون صحیحا لو لم یلزم منه الربا، فاینجا لزم منه الربا فیکون باطل. مشمول صحت این بیع دیگه نمیتونه مشمول اطلاقات بشه، چون خارج میشه به ادله مثلن به مثل، قاعده لا یجوز بیع الدرهم الجید بالدرهمین متعدد الاکثر ولو من جنس من بقیمه اقل ولو از ردیعش. ادله ربای مثلی در بیع شامل درهم به درهم و دینار به دینار و خنده به خنده و امثال ایناست، او اینجا رو میگیره و خارج میکنه از عدل، از عمومات صحت این چنین معاملی. پس اینجا این استثناء لازمه. استثناء دومی رو که کردن، استثناء دوم عبارت است از اونجایی که یلزم من عدم اجازت المالک محظوری غیر از ربا. البته اینا استثناء رو کلی کردن، اذا لزم محظورون، این دو تا مثال رو ذکر کردن، یکی محظور ربا که مثالش همینه، یکی هم محظور بیع مجهول منفردن که اون هم باطله، چیزی که مجهول الوجود، مجهول امکان تحصیل آیا هست نیست، میشه بهش رسید، این لا یجوز لا یصح. و روایات زیادی هم دال بر اینه، از قبیل بیع عبد عابق، از قبیل بیع لبن فضر قبل از دوشیدن، نمیدونیم اصلا در این پستان این حیوان گاو اصلا شیری هست یا نیست، میگم والا هر چی هست بدون میفروشه، اصلا خود شیری نداشته باشه. در روایات نهی شده از بیع مجهول، مجهول الوجود یا مجهول التحصیل، مجهول القدر بر تسلیم، تعبیرات مختلفی شده از این روایات، و نهی شده از صحت این چنین بیعی الا اذا ضم الیه ضمیمه، که البته روایت ضمیمه هم درش بحث هست، آیا این یه قاعده کلی ازش استفاده میشه یا فقط در همون مواردی که آمده. در بیع عبد عابق آمده که اذا باع العبد العابق منفردن لا یجوز، شاید عبدی در کار نباشه، مرده باشه. و اما اگر ضم الیه ضمیم فلیضم الیه ضمیمه، تا اگر اون عبد نبود بالاخره در مقابل ثمنی که داده یه چیزی گرفته باشه و این ضمیمه باشه. فرض کنید بیع عبد رو میکنه با یک کتاب، عبد عابق خودش را، فراره خودش را با یک کتاب، با یک فرض کنید منزل میفروشه، که اگر عبد نبود بالاخره منزل این آقا گیرش بیاد در مقابل اون مبیعی که مجموع باشه در حق من، هیچی دستش خالی نشه، ثمن را داده مسمعی در کار نیست. تعلیل هم شده در اون روایت، حتی اذا لم یکن فلان عبد را پیدا نکرد، بالاخره یک چیزی در مقابل ثمن گرفته باشه، که از این تعلیل بعضی ها عموم فهمیدن، تعمیم فهمیدن، بعضی هم نه اختصار در مورد خودش کردن، گفتن این حکم تعبدی است، القاعده بیع مجهول باطل حتی با ضمیمه الا ما دلت دلی، این دلیل هم فقط همینجا. در لبن فی الزرع هم هست که انسان وقتی اون روایات رو میبینه، میبینه نه از واقعا اون روایات میخواد یک کبرای کلی بگه. بله، در درخت هم هست، در بیع ثمار سال چیز هم هست، بالاخره اگر بیشتر از 1 سال بخره میگه اشکال نداره، اما 1 سال بخره اشکال داره، شاید 2 سال ثمری نباشه اصلا. اجمالا اگه کل روایات رو جمع کنه استفاده اون کبرای کلی میکنه و حق با کسانی است که از این روایات تعمیم فهمیدن و اینکه کلا بیع مجهول یا بیع ما لا یقدر علی تسلیمه مثلا با زمیمه هرجه شد یکون صحیحا، هم چون روایات در ابواب مختلفی آمده و داله بر صحت با زمیمه است، پاشیم از این که اینا از باب مثاله نه اینکه خصوصیتی داره این موارد منصوص هم ببرای مثالیت میشه، و همون تعلیلی که در بعضی از اینا هست استفاده تعمیم میشه ازش، و شاید ارتکاز عقلا هم همینه، یعنی سیره عقلا هم باز جایی که زمیمه هست صحیح میدونن، جایی که زمیمه نیست مثلا صحیح نمیدونن، این مطابق با ارتکازات عقلایی هم شاید باشه این مسئله که دیگه این بحثش در اون بیع مجهول باشه بشه که بحثای از شرایط دیگره، از شرایط عوضینه نه متعاقده، این که ما فعلا در شرایط متعاقده هستیم، در اون بحث شرایط عوضین انشاءالله به تفصیل متعرض این روایات و مفاد و مقدار ما به استفاده از این روایات شاید موفق بشیم وارد بشیم در اون بحث. اجمالا یک مثال دوم را محضور دوم را اینجا مثال دادن، گفتن کسی عبد عابقی را داشت می‌خواست بفروشه، به تنهایی نمیتونه بفروشه، لو باعه وحده باطل منصوص دید، و ولی اگر زم زمیمه کرد آمد و کتاب دیگری را برداشت گفت این کتاب را با اون عبد می‌فروشن، اینجا با زمیمه فروخ، اینجا اگر اجاز مالک کتاب بیع با زمیمه است یکون صحیح، اما اگر لم یجز مالک کتاب اجازه نکرد اینجا رد کرد، اینجا وقتی رد کرد پس کتاب تملیک نشد و ضمن مبیع قرار نگرفت، فقط عبد عابق تنها مبیع شد، این بیع مجهول منفردنه یا بیع ما لا یقدر علی تسلیمه، بیع مجهول منفردن باطل مشمول روایت بطلانه، پس اینم استثناء کردن. این دوتا مثال را مشهوری که قاعده به صحت شدن استثناء. در این جهت سالسه میخواییم این رو بحث کنیم که این استثناء صحیح هم یا این استثناء لیس صحیح هم، به این معنا که لا اشکاله بر این که اگر به واقع اگر اون مالک اون زمینه، حالا چه در بیع مجهول چه در بیع جنس ربوی، مالک زمینه اجازه نکرد، لا اشکاله بر این که لا یکونو البیع صحیحا فیما یملک، چون مشمول همونجوری گفته شد مشمول ادله مخصصه است، ادله ربا در مثال اول، ادله بطلان بیع مجهول منفردن در مثال دوم، در این قسمت شکی نیست، ما این جهت برای این قسمت قرار ندادیم، اصل این استثناء لا شک فی، در این قسمت بحث هست در این جهت که آیا این استثناء اون یا لیس استثناء اون، چون بعضی از بزرگان ادعا فرمودن اینجا که اینجا علا کل حالن یکونو، مثل همون حرف هم برحوم شیخ در اون جهت ثانیه، علا کل حالن یکونو این بیع باطلن سوا اجاز صاحب زمیمه ام لم یجز، پس این استثناء نیست، اینجا المحظور موجود علا کل تقدیره، چه اجازه بکنه مالک چه اجازه نکنه یکونو باطلن، یه بیانیشون دارن برای اثبات اینکه در اینجا البیع فی ما یملکه من الدرهم در مثال اول و فی ما یملکه من العبد العابق در مثال دوم باطلن، چه اون صاحب زمینه اجازه بکنه چه اجازه نکنه، اجازه هم بکنه باز یقع باطلن، چون یقع مشمولن لدلیل مخصص مثلا و لدلیل محصور بطلان که ربا باشه یا بیع مثلا منفرد مجهول یا بیع مالا یمکن تسلیمه درش هست، میباشتی بیان ایشون رو انسان متعرض بشه بینیم آیا این بیان صحیح هست، که اگر اینجور شد پس این یه استثنایی از این فرض نیست، این اساسا باطلون، چه امضا باشه چه نباشه امضا، چه صحیح باشه معامله در مالا در مایخون و للغیب و مالا یملکه البایع علی کل حال یکون باطلن، اگر مطلب ایشون صحیح شد پس این استثنا نیست، و اگر صحیح نشد یه استثناست در حقیقت، اگر علی کل حال باطل باشه دیگه استثنا نیست، این علی کل حال باطله، چه یکون صحیحا بیع الفضولی چون نه چون ما گفتیم محل بحث شیخ و محل بحث مشهور این است که اونجایی است که بحث در اونجایی است که یکون بیع المالک فی ما یملک وحده بدون اجازه صاحب اون مال حضوری یکون صحیحا و از این استثناء میشه. اما اگر نه اینجا بطلان علی کل حاله، حتی اگر وحده نباشه اونم اجازه کنه بازم باطل. این استثناء از اون مستثنا نیست، استثناء این یه حکم خاص دیگری است که چه اجازه کنه مالک اون چه اجازه نکنه، علی کل حال بی ما یملک باطل در اینجا. بنابراین میگوستی باز از این نکته بحث کرد که چون وقت تمام شد این بحث هم میره به روز شنبه ان شاء الله.